بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام المؤمن الدنيا مضماره والعمل همته. فرمودن که مؤمن دنیا مزمارشه. مزمار به اون زمینی میگن که اسب سوارها در اون مسابقه میدن یا تمرین میکنن، محل پرورش اسبهای مسابقه‌ای، محل مسابقه دادن اسبهای مسابقه‌ای بهش میگن مزمار. ما یضمر فیه الخیل، سوار اسبها رو در او میتازانند، کسانی اسب سواری میکنند. مؤمن نگاهش به دنیا نگاه مزمار است، میگه این محل پرورش است نه محل چریدن. الدنیا دار و بلغتن و لیست به نجعه، دنیا یه محل گذر است نه محل چریدن. کافر چون دنیا را محل چریدن میبینه، دنیا را برای خودش بهشت میخواد، همه همتش هم همین دنیا آباد کردن همینجاست، چون خیال میکنه اینجاها چراگاست، میخواد چراگاهش آبادتر باشه، بتونه بهتر خوشگذرانی بکنه. غایت شهوتشه، هم الکافره الدنیا و سعیه العاجله، سعیش هم مربوط به همین جاست. و غایت او الشهوه، غایتش هم لذت بردنه. دنیا آدم کافر اینجوری میبینه، ولی کسی که اعتقاد به حکمت الهی داشته باشه هرگز به خدای متعال چنین ظن و گمانی پیدا نمیکنه که خدا دنیا را چراگاه برای ما قرار داده است. یتمتعون و یأکلون، میخوان انسان ها بخورند و لذت ببرند و تمام بشه. نه، علاوه ان الیوم المزمار، ای مردم آگاه باشید، امروز مزمار است، ها زمین وسیع است که توش ورزش بکنید، پرورش اعمال، پرورش ملکات و قدن از سباق. فردا روز مسابقه است، ها حالا یا همین فردا تو همین دنیا یا فردا روز قیامت، روز مسابقه زیبایی اعماله، روز مسابقه زیبایی ملکات. اونجاها داور داریم، میزان داریم، صراط مستقیم داریم. علی میزان است، افراد را میان با علی ابن ابی طالب مقایسه میکنن، میگن این مثلا درجهش اینقدره، این ارزشش اینقدره، به یک کسی 10 درجه میدن، به یک کسی 1 درجه میدن، به یک کسی هیچی درجه نمیدن. فردا روز مسابقه است. و سبقتو الجنه، اون جایزه مسابقه هم بهشت است. و الغایتو النار، هر کسی هم که این جایزه را نبرد به طرف آتش حرکتش میدن. به همین جهت فرمود الکافرو الدنیا جنتو و العاجلتو همتو و الموت و شقاوتو و نار و غایتو. آدم کافر اینجوری است، دنیا جنتشه، امروز همه همتشه، مرگ شقاوتشه، آتش غایتشه. ما یه ذره نگاه بکنیم ببینیم دیدمون نسبت به این دنیا چجوریه. دید پرورش، پرورشگاه، ورزشگاه، یا نه دیدمون دیده چراگاه لذت بردنه. خب بحث ما رسید به مرکب تام غیر خبری. عرض کردیم مرکب یا رابطه بین اجزاش هست یا نیست. اگر رابطه بین اجزاش هست یا رابطش اسنادی است یا رابطش تقییدی. اگر رابطه اسنادی باشد یا خبری است یا غیر خبری. اگر تقییدی هم باشد یا اضافی است یا وصفی. بعد مرحوم علامه فرمودند رابطه اسنادی خبری موضوع حجت است و تقییدی وصفی موضوع تعریف. منطق درباره این دو دسته از مرکبات بحث میکند، درباره بقیهشون بحث نمی کند، چون در بقیهشون اگر اصلا رابطه نداشته باشد که اصلا در کلام عاقل به کار برده نمیشه. اگر رابطه هم داشته باشد لکن این رابطه‌ای که دارد یکی از این دوتا رابطه نباشد، در علوم به ماهو و علوم به کار برده نمیشن، در محاورات به کار برده میشن، اما در مقام تبیین یک وصف یا در مقام بیان احکام به کار برده نمیشن. اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. این سه تا مطلب اساس پرسش های بشر هستند. اون پرسش هایی که به ماهو برمیگردد پاسخش را باید در مرکبات تقییدی وصفی پیدا کرد. اونایشون که به حلهو برمیگردد یا به لمهو برمیگردد باید پاسخشون را در این خبری ها پیدا کرد، در بحث حجت باید روش به دست آوردنشون را پیدا کرد. پس منطق درباره اینها بحث میکند، درباره بقیهشون بحث نمی کند. خب این قسمت از عبارت رو که بحثش دیشب مطرح شد رو بخونیم، بعد وارد بحث بعدی بشیم. القول الخبری. قال و منها الخبری. فرمودن اقاویل انواعی هستن، یکیشون تقییدی است، دومینشون خبری است. خب ببینید از همون اول مرحوم خواجه همین دوتا را فرمودن، اولی در بحث تعریفات، دومی در بحث استدلال. قال و منها الخبری و هو الذی یعرض له لذاته ان یکون صادقا او کاذبا. این ان یکون صادقا او کاذبا فاعل برای یعرض، عارض می شود برای این خبری، برای این مرکبه، لذاته چه چیزی عارض می شود؟ صدق و کذب. خب ان یکون صادقا او کاذبا وقتی به تعبیر مصدر میره کونه صادقا او کونه کاذبا میشه. خب پس این مرکبه لذاتهی این بهش عارض میشه که بهش بگیم صادقون یا بهش بگیم کاذبون. الف با است صادقون، الف با است کاذبون، میتونیم بهش این صدق و کذب را بار بکنیم. ریشه و سرش رو هم عرض کردیم، گفتیم چون حیثیت حیثیت کاشفیتیه، پس چون حیثیت حیثیت کاشفیتیه میتونه کاشفیتش درست باشه، میتونه کاشفیتش غلط باشه، به همین جهت لذاتهی قابلیت صدق و کذب دارد. و یسما قولا جازما، و عرض کردیم چون حیث کاشفیت دارد پس قابلیت دارد که به او جزم تعلق بگیرد، عقد قلبی تعلق بگیرد، لذا بهش میگن جازمن. و قضیتن بهش میگن قضیه، برای اینکه دلالت میکند بر ما قضا او ما یقضی، دلالت میکند بر اون چیزی که اتفاق افتاده سابقا یا اون چیزی که قرار است اتفاق بیفتد. پس چون از این دلالت میکند بهش میگن قضیه، قضیتون. و هما اخص بالعلوم، این دوتا یعنی تقییدی و خبری، هما به تقییدی و خبری میخوره. تقییدی و خبری اینها مختص به علوم هستن. اخص و افعل تفضیله و لذا تثنیه نشده، افعل تفضیل تثنیه نمیشه، لکن افعل تفضیلش هم صفت تفضیلی مطلقه، یعنی نه این که به علوم مختص تر است، نه، در علوم از این استفاده میکنن، این مربوط به علوم است. اگر در جای دیگه هم به کار برده میشه، به ما انه یک جمله علمی است به کار برده میشه، اگر در محاورات هم به کار برده میشه به عنوان یک قضیه نفس الامری علمی داره به کار برده میشه. پس این دوتا مختص به علوم است. اخصو نمیدونم الان، یعنی میشد بگه و هما مثلا اختصتا بالعلوم، مثلا یا اختصا بالعلوم، اینجوری میشد باشه. چی داره؟ تو متن اساس الاقتباس خواسترند. اگر در محاورات هم به کار برده بشه از علمی بودن خارج نمیشه، و چون از علمی بودن خارج نمیشه پس این دوتا علمی هستن، اینا اختصاص به علوم دارن. در محاورات هم که به کار برده میشن به ما انه علمی به کار برده میشن، به همین جهت نمیگیم که این مرکبات در محاورات به کار برده میشه، ولی نسبت به علوم چی هن؟ مختص ترن، اختصاصشون نسبت به علوم بیشتر است. میگیم نه، اینا اصلا علمی هن، در محاورات هم که به کار برده بشن به معنه و محاوره ای نیستن، یک جمله علمی است، قابلیت برهان دارد، میشه ادعاش کرد و اثباتش کرد. یک کسی وقتی که میگه الان شب است، وقتی در محاوراتش هم میگه الان شب است، این قضیه یک قضیه علمی است، قابلیت اثبات دارد، قابلیت نفی دارد، میشه آدم اثباتش بکنه یا ردش بکنه. پس چون این دو سنخ از مرکبات هرگاه در محاوره هم به کار برده بشن از علمیت خارج نمیشند، پس ما این اخص را افعل تفضیل نمیتونیم بگیریم، باید افعل تفضیل مطلق بگیریم، مثل نمیدونم زیدون اعدل و هازل قوم که میگفتن زید اعدل این قوم است، این اعدل به معنای عادل این قوم است، چون غیر از آقای زید دیگه عادلی تو این قوم وجود ندارد. کلمه اعدل را به کار بردیم، افضل را به کار بردیم، لکن صفت تفضیلی به کار نبردیم، به عنوان صفت مطلق به کار بردیم. در اینجا هم این دو سنخ از مرکب سنخشون سنخ علمی است، هر جا به کار برده بشن هم علمی هستند، به همین جهت میگیم مختص به علومند، نه اینکه در جای دیگه هم به کار برده میشن، در علوم هم به کار برده میشن، لکن اختصاصشون به علوم بیشتر است. نه بالاخره یا حیثیت حکایت درش هست یا نیست، اگر حیثیت حکایت درش باشه قابلیت برهان دارد. مثلا میگید که یه نفر که کودن است وارد جایی میشه، میگن ابن سینا اومد مثلا، خب این اگر حکایت داشته باشد از کودن بودن شخص قابلیت برهان دارد دیگه، میشه برش برهان قامه کرد، میگیم اگر این شخص کودن نبود چنین نمیکرد، لکن چنین میکند پس کودن است، میشه یک کلاس استثنایی برای چیکار بکنه؟ اقام بکند.
در
بله فرمایش درستیه. میگیم در علوم این سنخ از مرکب‌ها بیشتر به کار برده میشه تا محاورات، این حرف درست. اما سوال این است که همون مقداری که در محاورات به کار برده میشه باید علمی بدونی بشون یا علمی ندونی بشون؟
علمی هست اما از جهت کاربرد اونجا بیشتر استفاده میشه،
در مقام کاربردش. بسیار خوب، پس اون نکته اساسی منطقیش را در نظر داشته باشی. اگر یه جمله خبری در عرف به کار برده شد از علمی بودن خارج نمیشه. البته به فرمایش ایشون همونجوری که فرمودن میتونیم بگیم در محاورات هم جملات خبری و مرکبات تقییدی به کار برده میشه، اما این در محاورات به کار برده میشه اما در علوم بیشتر به کار برده میشه. این شأن اولیه علوم است. ثانیاً بالعرض در بین محاورات هم میاد، بلا اون چه که در رتبه اول است این است که این در علوم باید مطرح بشه ولی در بین محاورات هم به کار برده شده. پس این نکته اساسی منطقیش لحاظ بشه دیگه. بقیهش که آیا این اختصاصش به علوم بیشتر است یا بیشتر نیست، حالا ایناش جنبه های فرعیش هستن که نکته جدی منطقی درش نیست. و سایر الانواع کل استفهام و الامر و تعجب و غیرها اخص و بالمحاورات. اینها نسبت به محاورات اگر اخص را افعل تفضیل بگیریم یعنی خاص‌ترند. خب بیشتر در محاورات به کار برده میشن، در علوم هم ممکنه به کار برده بشن. اگر هم که اخصش رو مطلق بگیریم یعنی سنخشون سنخ محاوره هستن، سنخ علمی نیستن. علم سنخش سنخ کاشفیت است. بزن یا نزن سنخش سنخ علمی نیست. بله بحث از مبادی بزن یا نزن بحث علمی هست، اما خود بزن یا نزن خود این جمله یه جمله علمی نیست. ایشون می‌فرماید اقول هذا هو النوع الثاني من انواع المركب. و هو التام، این نوع دوم از انواع مرکب است که نوع تام باشد. و هو اما ان یکون محتملا للصدق والكذب لذاته او لا یکون، یا احتمال صدق و کذب دارد لذاته یا احتمال صدق و کذب ندارد. این نکته هم باز یا تذکرش خوبه. ببینید باز مرحوم خواجه دستبندی را بر اساس رابطه پیش برده، یعنی گفته تقییدی اسنادی، اینجوری پیش برده یا رابطه هست یا رابطه نیست. اگه رابطه باشد یا اسنادی یا تقییدی است. والاول هو الخبر والقضیه والقول الجازم، قولی که میشه جزم بهش تعلق بگیرد. که قولنا الانسان حیوان فانه یصح علیه توارد الصدق والکذب لذاته، میتونه صدق و کذب بر او وارد بشه، لذاته میتونه برش وارد بشه. قید لذاته را آخر سر هم ایشون توضیح میده، ما هم آخر سر عرض میکنیم. پس فی حد ذاته قابلیت صدق و کذب دارد. و هذان النوعان اعنی المرکب التقییدی والخبری اخص بالعلوم، اینها نسبت به علوم خاص‌تر هستند یا مختص به علوم هستند. لان الاول یستعمل فی الحدود و الرسوم، که بحث تعریفات باشد. و ثانی یستعمل فی القیاس و الاستقراء و التمثیل، که بحث اثبات مدعا باشد. و ثانی و هو الذی لا یحتمل الصدق و الکذب لذاته، این فاما ان یدل علی طلب الفعل دلاله وضعیه، یا دلالت میکند بر طلب فعل یک دلالت وضعیه. ایشون که میفرماید دلالت وضعیه در مقابل دلالت التزامیه است، مثل موقعی که از امام علیه السلام کسی سوال میکند اگر کسی نمازشو اینجوری خونده چطوره، حضرت میفرماید یعاد، اعاده میشود. یا اگر کسی اینجوری خونده چه کار بکند، حضرت میفرماید یعید، اعاده کند، یعنی اعاده میکند. خب این یعید یک مرکب تام خبریه، لیکن به دلالت التزامی داره میفرماید اعاده کن، تو اعاده کن، یا باید اعاده بکند. خب میگیم این یعید جمله جمله خبریه، اینو بهش نمیگیم انشایی. کی بهش میگیم انشایی؟ کی بهش میگیم امری؟ موقعی که وضع شده باشد برای هیئت، برای اون معنای امری، وضع شده باشد برای نسبت ارسالیه، وضع شده باشد برای نسبت بعثیه، وضع شده باشد برای نسبت زجریه. اگر برای اون وضع شده باشد بهش میگیم امر، اگر نه بهش امر نمیگیم. این دلالت وضعیه در مقابل دلالت عقلیه نیست. این قول متأخرین مثل مرحوم ناینی و به این طرف که گفتن دلالت هیئت امر بر وجوب یک دلالت عقلی است نه دلالت وضعیه، این بحثش ربطی به اونجاها نداره. میخواد بگه گاهی از مواقع این ارسال و فرستادن چه علا نحو الوجوب باشد چه علا نحو الاستحباب باشد، گاهی بالوضع است، یعنی وضع شده برای این ارسال و فرستادن، گاهی وضع نشده بلکه برای خبر وضع شده اما در مقامی به کار برده شده که از او امر فهمیده می شود. اگر از او امر فهمیده می شه جمله را امری نمی کند، جمله خبری هست. خب پس دلالت می کند بر طلب الفعل دلالتا وضعیه. و هو الامر ان کان مع الاستعلاء، اگر از طرف عالی بدانی باشد این بهش میگیم امر. و الا فالدعاء ان کان مع الخضوع، اگر با خضوع باشد، یعنی شخصی که داره مطالبه میکند خودش را پایین تر میبیند در مقابل اون شخص مقابل، بهش میگیم دعا. و الالتماس ان کان مع التساوی، اگر نه مطالبه مساوی از مساوی باشد بهش میگیم التماس. خب و ان لم يدل على طلب الفعل، اگر دلالت بر طلب فعل نکرد، خب طلب فعل یعنی اهم است از این که طلب الفعل باشد یا طلب ترک فعل باشد، هر دو تا رو در بر میگیرد. اگر دلالت بر طلب فعل نکرد فهو تنبیه، بهش میگیم تنبیهیه، تنبه به ایجاد یک معنا مثلا. و یندرج فیه التمنی و ترجی و تعجب و القسم و الندا، همه اینها داخل در تنبیه میشن. و هذه المرکبات اخص بالمحاورات، اینا مختص به محاورات هستن یا در محاورات بیشتر به کار برده میشن. کما یستعمل مثل هذه فی الخطابه و الشعر کثیرا، در خطابه و شعر خیلی زیاد اینها به کار برده میشن. لیتلی مالن کذا، ای کاش فلان، این جملاتی که در جملات شعری خیلی به کار برده میشن. آخرین نکته ای که داریم این است که یعنی توضیح این قید لذاته هست. ببینید مرکب تام خبری به اون مرکبی میگیم که حیثیت کاشفیت داشته باشد لذاته و لذا قابلیت صدق و کذب داشته باشد لذاته. این که میگیم قابلیت صدق و کذب داشته باشد لذاته، یعنی صدق و کذبش به اعتبار یک معنای ملازمی نباشد. شخص سائلی که مطالبه پول میکند بعد شما میدونید که پول دارد، به اعتبار اینکه این مطالبه پولش ملازمه دارد با این جمله خبریه که من پول ندارم، شما میتونید به این جمله انشائیه نسبت بدید کذب را، بگید دروغ داره میگه. اما این نسبت دادن کذب به این جمله اسناد به خود همین جمله نیست، اسناد کذب است به اون جمله‌ای که ملازمه دارد با او. خب پس اگر یه وقت کسی گفت اعطنی مالن، به من یه مالی بده، بعد شما به این جمله گفتید کاذبتون، این جمله یک جمله کاذبی است، این اسناد کذب به خود این جمله نیست، اسناد کذب است به اون ملازمی که خبری است. قید لذاته برای این که بگیم این جمله جمله انشایی است، اسناد صدق و کذب لذاته نیست، چون اسنادش لذاته نیست پس این جمله جمله خبری نیست. پس این رو بردیم تا این دسته از جمله ها خارج بشن، این قید رو بردیم تا خارج بشن. همچنین این قید رو بردیم تا یه دسته از جملات خبریه داخل بشن و اون
جملات خبریه است که قابلیت صدق یا قابلیت کذب ندارد، اما نه به جهت حیثیت کاشفیتشون، بلکه به یه حیثیت دیگه‌ای که پیدا کردن به اعتبار حیثیت منبع، به اعتبار حیثیت مثلا رابطه‌ای که بین موضوع محمول هست، به اعتبار این است که اصلا اون جمله محتوایی که دارد خودش رو تکذیب میکند، نمیتونه یک قضیه صادقی باشد. دیگه حیث کاشفیتش رو نظر نکردیم، بلکه به این نظر کردیم که کاشفیت از چه چیزی دارد، این کاشفیت با چه پشتوانه ای هست. بله، اگر یه وقت نظر کردیم به حیثیت های دیگه غیر از حیثیت کاشفیت، بعد ممکنه دیگه قابلیت صدق نداشته باشه، ممکنه قابلیت کذب نداشته باشه. ما میگیم نه، نظر نکنید به حیثیت دیگه، فقط به ذات خبر، به ما انهو خبرون، به ما انهو کاشفیتون، به این اعتبار نظر بکنید قابلیت صدق دارد، چون این کاشفیت مطابق باشد صادق است، این کاشفیت اگر مطابق نباشد کاذب است. حالا این محتوا چیه؟ این محتوا نمیتونه مطابق نباشد، این دیگه یک امر خارج از حیثیت کاشفیت است. پس قید ذاته یک، خارج می کند انشائیاتی که ملازمند با اخباری و صدق و کذب به اعتبار ملازمشان به آنها نسبت داده می شود. این یک. دو، داخل می کند آن جملات خبری که با نظر به حیثیتی غیر از حیثیت کاشفیت قابلیت صدق کذب، صدق یا کذب ندارند. بله بله، مثلا چی میگیم؟ میگیم قول صادق مصدق نبی مکرم به ما انه صادق مصدق است، این جمله بوده. مثلا حضرت فرموده معاد جسمانیه، میگیم این جمله قابلیت کذب ندارد. چرا؟ چون فرض ما این است که صادق مصدق فرموده. اگر بخواید با این فرض بگید این قابلیت کذب دارد، بعد چی پیش میاد؟ با فرض این که قائل صادق است، اگر بگید قول کاذب است، چی پیش میاد؟ تناقض پیش میاد، محال است. شما دارید میگید این قائل صادق است، هر چی میگه مطابق با واقع است. خب اگر هر چی میگه مطابق با واقع است و این جمله رو هم او فرموده، خب با فرض این، با توجه به همین پشتوانه، اگر بگید این قول مطابق با واقع نیست، معناش تناقض است دیگه. یعنی شما در عین، شما دارید میگید در عین حال این که مطابق با واقع است، مطابق با واقع نیست، میشه تناقض. پس اگر توجه کردید به این پشتوانه منبع خطا ناپذیر، دیگه قابلیت اسناد کذب ندارد. همچنانی که اگر شما گفتید این محمول از درون موضوع در اومده، کل بزرگتر از جزء است، بزرگتر از جزء بودن از درون موضوع در اومده، یعنی قضیه تحلیلیه، کل یعنی آنچه جزء است مع زیادته، این چیه؟ بزرگتر از جزء است. چرا بزرگتر از جزء است؟ چون این کله چیه؟ جزء است مع زیادته. وقتی شما گفتید این کل جزء است مع زیادته، خب معلومه با نسبت به جزء بلا زیاده
مده قابلیت کذب ندارد. میگیم این که قابلیت کذب ندارد دیگه ربطی به اصل حیثیت حکایتش نداره، بلکه به یک حیثیت زائد است. پس این جمله درست قابلیت کذب ندارد، اما لذاته نیست. اینجوری است که بگید لذاته قابلیت کذب ندارد، لأنه خبران نیست که قابلیت کذب ندارد، لأن خبریتش اینجوری است قابلیت کذب ندارد، ولی اصل خبریتش حیثیت کاشفیت است. حیثیت کاشفیت که اومد وسط، یه حاکی دارید یه محکی دارید، یا این حاکی با محکی مطابق است یا مطابق نیست دیگه. پس تا پای حاکی و محکی اومد وسط، چی؟ قابلیت صدق و کذب میاد وسط. و مسئله شکاکیت محض از همینجا درست شد. اینا گفتن ما به هیچ خبری نمیتونیم اعتماد کنیم. چرا؟ چون هر خبری فی حد ذاته قابلیت صدق و کذب داره. پس هر جمله رو که شما گفتید شاید صادق باشد شاید کاذب باشد. بعد فلاسفه اسلامی پاسخی که دادن این گفتن درسته، بعضی از جمله ها هستن به ما انه خبران قابلیت صدق و کذب دارد، اما به ما انه محتوایی که دارد قابلیت کذب ندارد. این پاسخی بود که فلاسفه اسلامی به نسبیتگراها و شکاکیان و اینها دادن. پس به ما انه خبرون قابلیت صدق و کذب دارد، اما به ما انه این محتوا را دارد قابلیت صدق و کذب ندارد. و اتفاقا منطق ارسطویی همه هم و غمش پیدا کردن اون گزاره‌هایی است که در متنش حیثیتی داشته باشد که قابلیت کذب نداشته باشه. ولذا میگن ما وقتی که میگیم این قضیه صادق است منطقاً، یعنی از فضای اعتقاد شما خارج شده به خصوصیت درون قضیه برمیگردد. خود این قضیه حیثیت کذب ندارد، نه اینکه من اعتقاد دارم که این قضیه صادق است. این قضیه اصلا ربطی به اعتقاد من نداره، اصلا بافت این قضیه معنا ندارد که مطابق با واقع نباشد، مگر اینکه موضوع را عوضش بکنی. بگی کل که میگم یعنی مثلا آفتابه بدون لولش، کل یعنی آفتابه بدون لولش. اگر کل معنای آفتابه بدون لولش باشه، بعد میتونه کل کوچکتر از جزء باشه، یا آفتابه ای داشته باشد که لولش 2 متر باشه. اگه این آفتابی داشته باشد که لولش 2 متر باشه لکن خود آفتاب 0.5 متر باشه، در این صورت کل از جزء کوچکتر است. اما اینجا دیگه شما کل و جزء رو عوض کردید. کل معناش چی بود؟ جزء مع زیادتن. کل یعنی لوله با این مخزن. آیا لوله با این مخزن از لوله به تنهایی بلا مخزن بزرگتر است یا نه؟ میگیم تو خود موضوع وجود دارد، اون چیزی که در محمول میخوایم ادعا بکنیم. پس قید لذاته یه بخش از انشائیات را خارج میکند، یه بخش از اخباریات را که توهم خروجش بود را داخل میکند. نه اونم خارج میکنم، ولی اون به دلالت وضعیه است. فعل مضارع را داخل میکند. چرا؟ اون که توهم خروجش نبود دیگه، چون اونجا رو گفتیم به یه دلالت التزامیه دلالت بر امر دارد، ولی دلالت مطابقش چیه؟ همین حکایت هست، خبر هست. اگر قابلیت چی؟ خب شما صدق را به معنای مطابقت با واقع بگیر، بالاخره یا تطابق دارد یا تطابق ندارد، از این دوال خارج نیست. یعنی اصل حیثیت در جای خودش هست. اینکه قابلیت صدق ندارد، یه وقت میگیم نمیتونید بهش بگید صادقون، میگیم خب نمیتونیم بهش بگیم صادقون، نمیتونیم بگیم مطابق با واقع، یا میتونیم بگیم؟ اگر میتونیم بگیم مطابق با واقع است، برای منطقی چیه؟ کافیه. پس قابلیت صدق ندارد یعنی قابلیت اسناد ندارد، خب این مهم نیست. قابلیت صدق ندارد یعنی قابلیت مطابقت با واقع ندارد، این مشکل منطقی درست میکنه. و علم ان هذه الانواع قد یحتمل الصدق والكذب ايضا، این انواعی که گفتیم خبری نیستن، احتمال صدق و کذب برشون هست. فان من قال لیت لی مالا، کسی که میگه ای کاش من یه مالی داشتم، یقال له صدقت، میگن راست گفتی، او کذبت یا دروغ گفتی. اما نه به خود همین قول، بلکه به واسطه المتمنا، بلکه به واسطه اون چیزی که داره تمنی میشه. اون چیزی که داره تمنی میشه، اون معناش این است که من مال ندارم میخوام به دست بیارم، اینو میخوام، ندارم میخوام به دست بیارم. این جمله شما میگید این کاذب است، لال ذاته، نه به خاطر خود لیت لی مالن. لیت لی مالن یعنی ای کاش من مالی داشتم، اینه معنای مطابقش. و کذا من قال اضرب، میگی بزن، اون طرف میگه بزن، بعد آدم میگه نه، فکر نمی کنم واقعا داری من میگی بزن، از شما انتظار نمیره که شما بگی بزن. و کذا من قال اضرب فانه یحتمل الصدق والكذب، اما به اعتبار ارادت الضرب، واقعا تو منظورت اینه که بزن، واقعا تو میخوای من بزنم اونو، خب این میگیم نه، این راست نمیگی، راست نمیگی یعنی واقعا تو اراده ضرب نداری. خب این یه جمله خبری است که ملازمه با این جمله انشائیه. فبه قید قولنا لذاته تخرج هذه الانواع عن ان تكون اخبارا، با قید لذاته این انواع از این که اخبار باشن خارج می شود، و یه دسته دیگه ای از این که توهم اخبار نیستند داخل می شن. این مرکب تام خبری و انشائیه. بحث بعدی درباره تحلیل یک قضیه است. تجزیه تحلیل اجزای یک قضیه است و دلالت هایی که این اجزا میتونن داشته باشن نسبت به واقعیت و نسبت به معنا. اجزای قضیه بر دو قسمن به طور کلی، یا اجزای مادی هم یا اجزای سوری هم. اجزای مادی به اون اجزای میگیم که اسناد بین اونها برقرار شده، اسناد بین آنها برقرار شده، میگیم اجزای مادی. اینا بودن که وقتی بینشون اسناد برقرار شد قضیه رو درست کردن. اگه اینا نبودن، اسناد بین چی میخواست برقرار بشه؟ به تعبیر دیگه اسناد یک حیثیت ربطیه، یک حیثیت فی غیره است، یه غیری میخواد که اسناد در اون غیر واقع بشه قضیه درست بشه. خب اجزای سوری یه جز البته بیشتر نداره و اون خود اسناد است، حیثیت اسنادی و لفظی که دلالت بر آن اسناد دارد، اینو بهش میگیم جزء سوری. لولا الاسناد اصلا قضیه شکل نمی گرفت. زید قائم، قضیه درست نمیشه. وقتی قضیه درست میشه که اسناد برقرار بشه بینشون، بگید زیدان قائمان، زید قائم است. پس اون چیزی که به یک مرکب هیئت ترکیبی میبخشد همین نسبتی است که بین اجزا وجود دارد. اونی که محتواست و نسبت در او واقع شده است اونو بهش میگیم اجزای مادی. اونی که به سبب اون این هیئت ترکیبی درست شده است بهش میگیم جزء سوری. از اجزای یک قضیه به طور کلی بر دو قسم است، یا اجزای مادی هستن یا اجزای سوری هستن. خب اجزای مادی دو طرف دارن. قبل از اینکه حالا اجزای مثلا مادی رو حذف کنیم، تقسیمی درباره جزء سوری هست، اونو عرض بکنیم. اجزاء مادی به این جزء سوری ارتباط دارن که نوع اسناد چجوری باشد اونا اسمشون فرق میکنن. جزء سوری بر دو قسم است، یعنی اسناد بر دو قسم است، یا اسنادش اسناد حملیه یا اسنادش اسناد شرطیه. از جزء سوری که همون اسناد باشد بر دو قسم است، یا اسناد حملی یا اسناد شرطی. اسناد شرطی هم یا دلالت بر مصاحبت و منازمت دارد یا دلالت بر تعاند و منافرت دارد. درست شد؟ دلالت بر مصاحبت و ملازمت، دو دلالت بر منافرت و تعاند. خب اگر مصاحبت و ملازمت باشد میشه شرطی اتصالی، اگر معاندت و منافرت باشد میشه شرطی انفصالی، اگر اسنادش حملی باشد بهش میگیم حملیه. خب اجزای مادی قضیه میگیم به اعتبار اسناد فرق میکنن. اگر اسناد حملی باشد دو جز دارد، یکی محکوم علی و دیگری محکوم به. اگر که شرطی باشد باز دو جز دارد، یکی مقدم است و دیگری تالی. حداقل باید دو جزء رو داشته باشه، چون اگر بخواد نسبت برقرار بشه حتما باید بین شیئین باشه، بین دو جزء باشه تا نسبت اسنادی بین اون دوتا برقرار بشه. نسبت اسنادی مصاحبت یا منافرت یا نسبت اسنادی حملی. اگر اسناد حملی باشد یک جزءش محکومون علیه هست، یک جزءش محکومون بهه. و محکومون علیه چیه؟ میگیم محکومون علیه یعنی همون عنوانی که صدق میکند بر اون مصداقی که محمول بر اون صدق میکند. محکومون به چیه؟ میگیم محکومون به همون مفهومی است که صدق میکند علی ما صدق علیه محکومون علیه، همونی که محکومون علیه برای صدق میکنه محمول بر اون صدق میکند، بهش میگیم محکومون به. پس قضیه حملیه مفادش این است که کل ما صدق علیه موضوع صدق علیه محمول، هر آنچه که موضوع برای صدق میکند محمول برای صدق میکند. به همین جهت منطقی ها از قضیه حملیه دو تا ارتباط بیرون کشیدند، یکی ارتباط عنوان موضوع با مصداق، یکی ارتباط عنوان محمول با مصداق. گفتن پس در واقع ما دو تا ربط داریم، یکی ربط بین موضوع و مصداق و ربط دوم ربط بین محمول و مصداق. پس دو تا اسناد در واقع در هر قضیه حملیه داریم، به اسناد اولی میگیم عقد الوضع، به اسناد دومی میگیم عقد الحمل. پس در هر قضیه حملیه دو تا حمل هست، دو تا اسناد هست، یکی عقد الوضع و دیگری عقد الحمل. پس این نکته رو هم بنویسید که از دست مفاد قضیه حملیه اینه، کل ما صدق علیه المحکوم علی صدق علیه المحکوم به. این مفاد قضیه حملیه است. پس مشتمل بر دو اسناد و عقد است. عقد یعنی رابطه، یک رابطه و اسناد بین محکوم علیه و مصداق، دو رابطه و اسناد بین محکوم به و مصداق. اولی را بهش میگیم عقد الوضع، دومی را بهش میگیم عقد الحمل. این هم از اجزاء قضیه. اجزاء سوری و محکوم علیه که صورت نیست، نه دیگه، همون طرفی است که صدق میکند بر مصداق. میگیم زیدون، یا مثلا میگیم الانسان و حیوانون، به این مفهوم انسان میگیم محکومون علی، به این حیوانون میگیم محکومون علی. پس به طرفین میگیم محکومون علی، طرفین اسناد هستن. اجزاء القضیه، قال و کل قضیه و کل قضیه تشتمل على جزئین، ما يحكم علی و ما يحكم به، اون چیزی که بر او حکم شده و اون چیزی که حکم ما به واسطه او بوده. مثلا با قیام، با قائمیت حکم کردیم بر یک مصداقی. خب اگر بخوایم با قائمیت حکم کنیم بر یک مصداقی، یه عنوانی هم میخوایم که از مصداق حکایت بکنه، او رو بذاریمش عنوان موضوع و اون دیگر رو بذاریم عنوان محمول. اقول القضیه هی القول المرکب الذي حكم فيه بصدق التالي على ما صدق عليه الاول. خب این در صورتی که مرکب ما، اون مرکب تام خبری ما حملی باشه، این معناشه. او به مصاحبت هیله، یا به مصاحب بودن ثانی مر اول را، که این میشه شرطی اتصالی. او به معاندت هی، لهش دیگه عصف شده به قرینه، که میشه شرطی انفصالی. او به سلب ذالکه، حالا میخواد موجبه باشد یا سالبه باشد، در هر دو صورت بهش میگیم قضیه. که قولنا الانسان و حیوان فلابد فیها من جزئین، در این قضیه حتما دو جز باید باشد. الصادق علی الشیء، اونی که بر شی صادق است، و هو المحکوم به، حکم ماست، حکم ما داره حمل میشه بر او. ما داریم میگیم انسان حیوان است، حیوان رو میخوایم حمل بکنیم بر مصداق خارجی. والذی یصدق علیه المحکوم به، و اون چیزی که محکوم به بر او صدق میکند، که مصداق انسان باشد، با عنوان انسان از او یاد میکنیم. پس مصداق انسان با عنوان انسان از او یاد میکنیم، در جانب موضوع قرارش میدیم، میگیم ما صدق علیه انسان، صدق علیه حیوان، این برش بار میدیم. و هو المحکوم علی و تشتمل علی رابطتین، مشتمل بر رابطه هم هست. لکن الجزآن الاولان هم المادتان، لکن این دوتا جزء اول ماده هستن، رابطه چیه؟ هیئت هست. و که قولنا ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود فقد حکمنا باستصحاب وجود النهار لطلوع الشمس، حکم کردیم به مصاحبت و همراهی وجود نهار با طلوع شمس. و که قولنا اما ان یکون العدد زوجا او فردا فقد حکمنا بالمعاندت بینهما، حکم کردیم به معانده بین زوج بودن عدد و فرد بودن عدد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.